الله الرحمن الرحيم. در این فصل چهارم که اولین فصل مربوط به عکس بود، ایشون ابتداءً بحث عکس سالبه کلیه در مطلقات رو مطرح کردن و بعداً وارد بحث در عکس موجبه کلیه و موجبه جزئیه در مطلقات شدن و ما هم الان بحثمون در همین قسمته. فرمودن که عکس موجبه کلیه و موجبه جزئیه مطلقه عبارت هست از یک موجبه جزئیه مطلقه عامه. این مطلب رو با دلیل افتراض اثبات کردن. در آخر فرمودن که اگر این موجبه کلیه و موجبه جزئیه مطلقه مون از مطلقه هایی باشد که لها من جنسها نقیزون، یعنی اگر مطلقه عرفیه باشه، علاوه بر دلیل افتراض میتونیم از دلیل خلف هم برای مدعامون استفاده کنیم. بعد اعتراض شد بر مصنف که شما چرا این قید آوردید؟ قیاس خلف اختصاصی به چنین مطلقهی که مطلق عرفیه نداره، بلکه در تمام مطلقات قابل جریان هست. بیان اعتراض این بود که ما در مطلقهی که عرفی نباشه قیاس خلف رو جاری میکنیم، میبینیم نتیجه میگیریم به این بیان، میگیم که قضیهی داریم مطلقه عامه، اما این مطلقه عامه قید مادامه نداره، قید مادامه بس به موضوع نداره که به شعوفی. این رو نقیض عکسش میکنیم به یک موجبه جزئیه. میبینیم که این موجبه جزئیه، ادعا میکنیم که این موجبه جزئیه عکس ما. اگر قبول نشدید قیاس خلف به این ترتیب مطرح میکنیم که اگر این عکس صادق نباشه نقیضش صادقه. نقیضش میشه یک سالبه کلیه و دائمه. سالبه کلیه میشه چون عکسمون، عکس مدعامون عبارت بود از یک موجبه جزئیه، پس نقیضش میشه سالبه کلیه. اما دائم است به خاطر اینکه نقیض مطلقه دائم است. موجبه جزئیه مطلقه نقیضش میشه سالبه کلیه دائمه. اگر اون موجبه جزئیه مطلقه که عکس مورد نظر ما صادق نباشه، باید نقیضش که این سالبه کلیه دائم است صادق باشه. اگر نقیض صادق باشه عکس نقیض هم صادق خواهد بود، چون خوندیم که اگر چیزی و قضیه صادق باشه عکسش هم صادقه. عکس نقیض هم میشه یک سالبه کلیه دائم. این عکس نقیض رو ملاحظه میکنیم با اصل. اگر اصلمون موجبه کلیه است، این عکس نقیض مضاد با اون اصل، و اگر اصلمون موجبه جزئیه است، این عکس نقیض مناقض با اون اصله. در هر صورت مخالف با اصله، چه تخالفش به تناقض باشه و چه تخالفش به تضاد باشه. و چون فرض کردیم که اصلمون صادقه، پس این عکس نقیضمون کاذب میشه. چه به عکس نقیض کاشف از اونه که نقیض کاذبه، و اگر نقیض کاذب باشه حتما اون عکس مورد نظر ما صادقه و هو المطلوب. ببینید که هیچ ایرادی پیش نیامد. ما قیاس خلف رو در مورد مطلقات دیگری که مطلق عرفی نیستن پیاده کردیم و هیچ محصولی لازم نیامد. این اشکالی بود که مطرح شد در گذشته. اما جواب دادم، گفتم که البته توجه کنید که در این بیانی که صاحب بصائر ذکر، مطلب مبتنی شده بود، یعنی قیاس خلف مبتنی شده بود بر عکس سالبه کلیه دائمه. یعنی ما سالبه کلیه دائمه رو عکس میکردیم که نفسه ها، یعنی عکسش میکردیم به یک سالبه کلیه دائمه دیگر. پس در این قیاس خلف ما از سال عکس سالبه کلیه دائمه داریم استفاده میکنیم. اینو توجه کنید که تمام مبحثی که الان ما در پیش داریم رو همین مطلب دور میزنه. ایراد گرفتن، گفتن که مصنف قید آورده تا این که قیاس خلف رو در غیر از مطلق عرفیه جاری نکنیم، زیرا اگر قیاس خلف رو در غیر از مطلق عرفیه جاری کنیم دو لازمی هست، چون قیاس خلف در غیر مطلق عرفیه متوقف بر عکس دائمه، بر عکس سالبه کلیه دائمه، و عکس سالبه کلیه دائمه هم در وقتی بیان میشه متوقف میشه بر عکس موجبه جزئیه. در اینجا شما میخواد عکس موجبه جزئیه و موجبه کلیه رو اثبات کنید به وسیله قیاس خلفی که از سالبه کلیه دائمه استفاده میکنه. به سالبه کلیه دائمه که میرسید عکسش رو اثبات میکنید به وسیله انعکاس موجبه جزئیه، و این دوره، یعنی شما انعکاس موجبه جزئیه رو در اینجا مبتنی میکنید بر انعکاس سالبه کلیه دائمه، و وقتی به انعکاس سالبه دائمه رسیدید اون رو هم متوقف میکنید بر انعکاس موجبه جزئیه. از هر دو طرف توقف فاصله میشه و دور پیش میاد. اما در مطلقه عرفیه اگر ما بخواهیم قیاس خلف رو پیاده کنیم، در مطلقه عرفیه ما از عکس سالبه کلیه مطلقه عرفیه استفاده میکنیم، نه از عکس سالبه دائمه. و عکس سالبه مطلقه عرفیه دیگه متوقف بر بیانش، متوقف بر بیان انعکاس موجبه جزئیه نیست تا دو لازم بیاد. اون رو همونطور که قبلا بیان کردیم به وسیله دلیل افتراض اثبات میکنیم. اگر ما بخواهیم قیاس خلف رو در غیر مطلقه عرفیه پیاده کنیم، از عکس سالبه دائمه استفاده میکنیم همونطور که بیان شد، و عکس سالبه دائمه هم به وسیله عکس موجبه جزئیه بیان میشه. پس عکس سالبه کلیه متوقف بر عکس موجبه جزئیه است، و عکس موجبه جزئیه هم در این بیانی که الان گفتیم متوقف میشه بر سالبه دائمه و دو لازمیه. پس اجراء قیاس خلف در غیر مطلقه عرفیه به خاطر این که از سالبه دائمه استفاده میکنه مستلزم خلفه، به این جهته که مثلا قیاس رو تا شما بدونید که قیاس رو، یعنی قیاس خلف رو در مطلقه عامه که عرفیه نیست جاری نکنید، یعنی لا گرفتار دور میشید. و قیل فائدت هذا التخصیص هی ان انعکاس سالبه دائمه بیان میشود به انعکاس موجبه جزئیه مطلقه، و در اینجا هم که دارید انعکاس موجبه جزئیه مطلقه رو به وسیله انعکاس سالبه دائمه بیان میکنید، چون قیاس خلفتون داره روی دائمه دور میزنه، فیل زمان دور. برای اینکه دور در مطلقه عرفیه پیش نمیاد و در غیر مطلقه عرفیه پیش میاد، مصنف قید زد جریان قیاس خلف رو به مطلقه عرفیه، مقید کرد این جریان رو به مطلقه عرفیه، و اجازه نداد که در غیر مطلقه عرفیه قیاس خلف جاری بشه، زیرا که در غیر مطلقه عرفیه دور لازمی است. و عجیب آنها، بعضی از این اشکال اینطوری جواب دادن، از دور اینطوری جواب دادن، عجیب آنها یعنی از دور جواب دادن، گفتن دور لازم نمیاد. چرا؟ چون ما در اینجا موجبه جزئیه رو خوب توجه کنید، در اینجا موجبه جزئیه، عکس موجبه جزئیه رو به قیاس خلف بیان میکنید، و در قیاس خلف از سالبه دائمه استفاده میکنید. سالبه دائمه یعنی سالبه کلیه دائمه، منظور سالبه کلیه. پس عکس موجبه کلیه متوقف میشه بر انعکاس سالبه دائمه، این طرف توقف تمومه. اما سالبه دائمه رو که میخوان بیان کنیم دیگه از عکس موجبه جزئیه استفاده نمی کنیم، اونجا از دلیل افتراض استفاده می کنیم. برای بیان انعکاس سالبه دائمه دیگه رجوع نمی کنیم به موجبه جزئیه. بله این بیان خواجه بود، من اشتباه شدم جلو گفتم، این عجیب مطلب دیگه است. عجیب هم میگه که ما سالبه دائمه رو، سالبه دائمه رو عکسشو به وسیله موجب جزئیه بیان میکنیم، ولی موجب جزئیه رو به وسیله دلیل افتراض عکس میکنیم. یعنی از طرف سالبه کلیه، از طرف سالبه کلیه دائمه توقف بر موجب جزئیه حاصله، اما از طرف موجب جزئیه توقف بر سالبه کلیه دائمه حاصل نیست. زیرا موجب جزئیه رو به وسیله افتراض عکس میکنیم، نه به وسیله قیاس خلف که اون هم مبتنی بشه بر سالبه دائمه. در اونجا میبینید که این فرد میخواد فقط از دور جواب بده، نمیخواد از این قید جواب بده، چون در اونجا ما داریم موجب جزئیه رو به وسیله قیاس خلف عکسشو بیان میکنیم، این موجب داره میگه موجب جزئیه رو به وسیله افتراض عکسشو بیان میکنیم، از بحث ما خارج میشه. پس نمیخواد اثبات کنه که این قید رو مثلا با فایده آورده یا بی فایده آورده، به فایده قید کار نداره، فقط داره جواب از دور میده. میگه دور در اونجا لازم نمیاد، به خاطر اینکه شما از یک طرف توقف رو دارید، از طرف دیگه توقف ندارید. یعنی سالبه دائمه انعکاسش متوقف بر انعکاس موجب جزئیه هست، اما انعکاس موجب جزئیه متوقف بر دلیل افتراضه، نه متوقف بر قیاس خلف باشه تا اینکه قیاس خلف مشتمل بر سالبه دائمه باشه و شما بگید که موجب جزئیه هم متوقف شد بر سالبه دائمه، یعنی عکسشون تا دو لازم بیاد. دور از یه طرف از دو طرف باید توقف باشه، در حالی که ما توقف رو فقط از یه طرف میبینیم. یعنی سالبه دائمه رو وقتی میخوام عکس بکنیم به دلیل خلف تمسک میکنیم و در دلیل خلف از عکس موجب جزئیه استفاده میکنیم. پس عکس سالبه دائمه متوقف میشه در انعکاس موجب جزئیه، توقف از اون طرف همینه. اما به موجب جزئیه که رسیدیم دیگه انعکاس موجب جزئیه رو به قیاس خلف بیان نمی کنیم تا بگید در قیاس خلف هم از سالبه دائمه استفاده شده، پس انعکاس موجب جزئیه متوقف شد در انعکاس سالبه دائمه، بلکه انعکاس موجب جزئیه رو از طریق افتراض بیان می کنیم و نتیجتا انعکاس موجب جزئیه متوقف نمی شه بر انعکاس سالبه کلیه دائمه. وقتی متوقف نشد، توقف فقط از اون طرفه، از اون طرف دیگه نیست و دور لازم نمیاد. اینه در صفحه 168 هم بیان کرده بودیم قبلا. پس دور به این ترتیب جواب میده و اجیب از دور به این که ممکن است بیان کنیم انعکاس موجب جزئیه رو بالافتراض حتی لا یکون دور است، تا دور نباشه. ما موجب جزئیه رو به دلیل افتراض بیان میکنیم، به دلیل خلق بیان نمیکنیم. البته میگم ربطی به اینجا نداره که ما در اینجا داریم انعکاس موجب جزئیه رو با خلف بیان میکنیم، این طرف نمیخواد جواب اینجا رو بده، فقط میخواد جواب از دور بده. میگه دور لازم نمیاد چون ما موجب رو به دلیل افتراض بیان میکنیم. فرقش اینجا نیست، چون ما در اینجا داریم موجب رو به دلیل خلف میخوام اثبات کنیم. خب حالا خواجه برای فایده قید بیان داره، اون بیانشون اینه که مصنف اگر مصنف قید آورده گفته قیاس خلف رو ما در مطلقه جاری میکنیم که عرفی باشه، در مطلقه غیر عرفی جاریش نمی کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه در مطلقه غیر عرفی اگر بخوان جاری کنیم نقیز اون عکس نفیز میشه سالبه دائمه، عکس نفیز هم میشه سالبه دائمه. در اینجا ما باید از عکس یعنی از سالبه دائمه استفاده کنیم. سالبه دائمه رو اگر بخواهیم عکس بکنیم، سالبه دائمه رو اگر بخواهیم عکس بکنیم یا با قیاس خلف عکسش رو اثبات میکنیم یا با دلیل افتراض عکسش رو اثبات میکنیم، یکی از این دو حال داره. پس ما موجبه جزئیه رو که میخوام انعکاسش رو بیان کنیم از قیاس خلف استفاده میکنیم و در قیاس خلف اسم سالبه دائمه برده میشه. حالا اگر بخوام سالبه دائمه رو منعکس کنیم یا این را هم از قیاس خلف استفاده میکنیم یا از دلیل افتراض استفاده میکنیم، اگر انعکاس سالبه دائمه رو از قیاس خلق استفاده کردیم، اون قیاس خلقی که در سالبه دائمه مطرح میشه از موجبه جزئی استفاده میکنه، در اونجا اسم موجبه جزئی برده میشه. این موجبه سالبه دائمه کمستا عکس میشه، زیرا که اگر کمستا عکس نشه و عکس صادق نباشه نقیضش صادق میشه. نقیضش چیه؟ موجبه جزئیه. ببینید که باز بیاییم توی موجبه جزئیه، یعنی در قیاس خلقی که داره بیان میکنه انعکاس سالبه دائمه رو باز اسم موجبه جزئیه پیش میاد، یعنی انعکاس موجبه جزئیه متوقف میشه بر موجبه، انعکاس سالبه دائمه متوقف میشه بر انعکاس موجبه جزئیه. از اون طرف هم که انعکاس موجبه جزئیه متوقف شده بود بر انعکاس سالبه دائمه دو لازم میاد. پس اگر شما بخواهید انعکاس سالبه دائمه رو به وسیله خلق اثبات کنید، چون در خلفی که در انعکاس سالبه دائمه جاری میشه بحث از موجبه جزئیه پیش میاد، انعکاس سالبه دائمه متوقف میشه در انعکاس موجبه جزئیه. و در این فرضم که الان ما داریم مطرح میکنیم که انعکاس موجبه جزئیه، شما دارید از قیاس خلفی استفاده میکنید که اسم از سالبه دائمه میداره، پس انعکاس موجبه جزئیه هم متوقف میشه بر انعکاس سالبه دائمه و بعدن دولازه میدن. یعنی طرفین بر هم متوقف میشن، چون شما هم در انعکاس موجبه جزئیه از قیاس خلف استفاده میکنید، هم در انعکاس سالبه دائمه از قیاس خلف استفاده کردید. قیاس خلف اون یکی مبتنی بر انعکاس اون یکیه و قیاس خلف اون یکی مبتنی بر انعکاس این یکیه. همونطور که روشنه دیگه، فکر میکنم احتیاج به توضیح نداشته باشه. شما قیاس خلف رو تو ذهنتون داشته باشید دیگه احتیاج به تکرار نداره، متوجه میشید که بالاخره باید از نقیض استفاده کرد و نقیض سالبه دائمه موجبه جزئیه است، سالبه کلیه دائمه موجبه جزئیه است و موجبه جزئیه مطلقا، و نقیض موجبه جزئیه مطلقا سالبه کلیه دائمه است. پس اگر بخواید در هر دو از قیاس خلف استفاده کنید، هر دو بر انعکاس هر دو بر هم مبتنی میشه و دو مثلا. اما اگر بخواد در انعکاس سالبه دائمه از دلیل افتراض استفاده کنید، از دلیل افتراض استفاده کنید، دیگه دور لازم نمیاد، چون انعکاس موجبه جزئیه به وسیله قیاس خلق بیان میشه، یعنی متوقف میشه در انعکاس سالبه دائمه. اما انعکاس سالبه دائمه به وسیله خلق بیان نمیشه تا متوقف بشه در انعکاس موجبه جزئیه، بلکه به وسیله افتراض بیان میشه. پس از این طرف دیگه توقف حاصل نمیشه، از این طرف توقف حاصل نمیشه، یعنی انعکاس سالبه کلیه و دائمه متوقف نمیشه در انعکاس موجبه جزئیه. ولی ایراد اینه که سوء ترتیب پیش میاد، سوء ترتیب پیش میاد، یعنی شما الان که دارید موجبه رو عکس میکنید بیان میکنید این انعکاس رو به وسیله انعکاس سالبه دائمه که هنوز بیان نشده و مجهوله، پس قیاستون مبتنی میشه بر یه امری که بعدا معلوم میشه و به عنوان اصل موضوع الان پذیرفته میشه. این سوء ترتیبه، یعنی شما یه واسطه میارید، میتونید در همین عکس انعکاس موجب جزئیتون از دلیل افتراض استفاده کنید تا احتیاج به انعکاس سالبه دائمه ای که بعدا بیان میشه نداشته باشید. همین حالا از همین موجبه که در موجبه جزئی از دلیل افتراض استفاده کنید. شما این کار نکردید، در الان برای انعکاس موجبه جزئی از قیاس خلق استفاده کردی، یعنی از انعکاس سالبه دائمه استفاده کردی و انعکاس سالبه دائمه هنوز مطرح نشده، پس از یه امر مجهول دارید استفاده میکنید، سوء ترتیب پیش میاد. بنابراین اگر بخواهید مطلب رو جمع کنید، اگر بخواهید در انعکاس موجبه جزئیه چه مطلق است اما مطلق عرفی نیست، اگر بخواهید از قیاس خلق استفاده کنید، مبتنی میکنیم انعکاس موجبه جزئیه رو بر سالبه دائمه، و در سالبه دائمه اگر از قیاس خلق استفاده کنیم، مبتنی میکنیم انعکاس سالبه دائمه رو در موجبه جزئیه و دو لازم میاد. اگر در انعکاس سالبه دائمه از دلیل افتراض استفاده کنیم، دو لازم نمیاد، ولی سوء ترتیب لازم میاد، چون در انعکاس موجبه جزئی از چیزی استفاده شدیم که هنوز برای اون معلوم نیست. بنابراین در هر دو صورت چه سالبه دائمه رو باقیات خلق اثبات کنید، چه سالبه دائمه رو عکسش رو به افتراض اثبات کنید، در هر دو صورت استفاده از قیاس خلق در انعکاس موجبه جزئی مطلقه که عرفیه نیست محدود داره. در یک حال محدودش داره، در یک حال محدودش سوء ترتیبه. پس اجرای قیاس خلق در موجبه جزئیه‌ای که مطلقه عرفیه نیست مستلزم محدوده. به این جهت مصنف قید داد که شما ببینید قیاس خلق در غیر مطلقه عرفیه جاری نکنید، در مطلقه عرفیه جاری کنید، چون در مطلق عرفیه با بیانی که الان ذکر میکنیم محضور نیست، اما در غیر مطلق عرفیه یا محضور دوره یا محضور سوء ترتیبه. به این جهت قید زده اقولو وجه در فائده این قید این است که شیخ بیان نکرده انعکاس مطلقات رو، یعنی موجبه مطلقه رو، چه موجبه جزئیه باشه چه موجبه کلیه باشه، بیان نکرده انعکاس این نوع مطلق رو به وسیله انعکاس سالبه دائمه‌ای که هنوز بیان نشده. یعنی انعکاس موجبه مطلقه به وسیله خلف بیان نمیشه. اگر به وسیله خلف بیان میشه بشه، بیانش به وسیله انعکاس سالبه دائمه‌ای است که هنوز نرسیده. اون وقت وقتی برسه اونجا که بیان انعکاس سالبه دائمه، یا اونجا از قیاس خلف استفاده میکنید یلزم دور، یا اونجا از قیاس خلف استفاده نمیکنید از افتراض استفاده میکنید یلزم سوء ترتیب. چرا مصنف بیان نکرده توافق لحن که معنی عبارتی که معنی میکنن شیخ بیان نکرده انعکاس مطلقات رو، یعنی موجبه مطلقه رو، موجبه جزئیه مطلقه و موجبه کلیه مطلقه رو اینجا بیان نکرده به وسیله دلیل خود، یعنی به وسیله انعکاس سالبه دائمه که هنوز نیامده، بلکه این رو انعکاس مطلقات رو به وسیله افتراض بیان کرد، نه به وسیله قیاس خود، یعنی نه به وسیله انعکاس سالبه دائمه. چرا بیان نکرد؟ چرا قید زد که در اینجاها از سالبه دائمه استفاده نکنید، از قیاس خود استفاده نکنید؟ احترازا اما من از دور و من سوء ترتیب، به خاطر اینکه احتراز کرد یا دور در صورتی که شما در سالبه دائمه که رسیدید از قیاس خلف استفاده کنید، چون قیاس خلفش باز امر مبتنی میکنه، یعنی انعکاس سالبه دائمه رو مبتنی میکنه بر انعکاس موجبه جزئیه. یا احتراز کرد از سوء ترتیب در صورتی که در سالبه دائمه از دلیل افتراض استفاده کنید. در این صورت شما در وقتی که انعکاس موجبه کلیه و موجبه جزئیه رو به قیاس خلف بیان میکنید گرفتار سوء ترتیب میشید، چون استفاده میکنید از انعکاس سالبه دائمه که هنوز مطرح نشده. در وقتی که شما بیان میکنید انعکاس دائمه رو گرفتار سوء ترتیب نمیشید، چون در اونجا از دلیل افتراض استفاده میکنید. در وقتی میخواد انعکاس موجبه جزئیه یا موجبه کلیه رو به وسیله قیاس خلق مطرح کنید و بیان کنید گرفتار سوء ترتیب میشید، چون در این هنگام شما دارید از سالبه دائمه که هنوز بیان نشده، از انعکاس سالبه دائمه که هنوز بیان نشده استفاده میکنید. و این سوء ترتیبه، یعنی مبتنی کردن قیاس بر چیزی که هنوز معلوم نیست، استفاده کردن در قیاس از اصول موضوعه، این درست نیست. روشن این افتاد اینجا. خب پس دیدیم که اگر ما بیان کنیم انعکاس موجبه رو، موجبه مطلقه رو در غیر قیاس به قیاس خلف گرفتار محضور دو یا سوء ترتیب، اما اگر ما موجبه مطلقه عرفیه رو، چه موجبه کلیه باشه چه موجبه جزئیه، بخواهیم با قیاس خلف انعکاسش رو ثابت کنیم، نه گرفتار سوء ترتیب میشیم نه گرفتار دو میشیم. چرا؟ دقت کنیم، چون که مصنف قبلا انعکاس سالبه عرفیه رو بیان کرده، انعکاس سالبه دائمه رو بیان نکرده، انعکاس سالبه عرفیه بیان شده. الان که ما الان در بحث موجبه هستیم، انعکاس سالبه عرفیه رو بذاریم، مثلا دنجان چه گذروندیم به چی گذروندیم به دلیل اضطراب بحث کردیم اونجا از که از خلق استفاده نشد همطور که یادتون هست از دلیل اضطراب استفاده کردیم در همون صفحه 167 در دلیل اضطراب بیان کردیم که سالبه مطلقه چنف ساعت میشه منطور بعدا گفتیم که باید این دلیل ترمیم باید برای وصفه 165 ظاهره نوادو در وسطه 197 بود 197 قبلن گفتم 168 اشتباه بوده 198 بود بله ما قبلن بیان کردیم عکس سالبه عرفیه رو بنابراین اگر در موجبه جزئیه که الان مورد بحث ماست مطلقاً و مطلقه عرفیه باشه قیاس خلفی که مطرح میشه نقیز عکسمون میشه یک سالبه کلیه مطلقه عرفیه نمیشه دیگه دائمه میشه سالبه کلیه مطلقه عرفیه چون اصلمون مطلقه عرفیه عکسمون هم میشه مطلقه عرفیه نقیزمون هم میشه مطلقه عرفیه سالبه کلیه مطلقه عرفیه اون وقت عکس سالبه کلیه مطلقه عرفیه قبلا بیان شده بنابراین ما وقتی میخواییم موجب جزئیه رو انعکاسش رو بیان کنیم مطلب رو مبتنی میکنیم بر چیزی که قبلا بیان شده پس سوء ترتیب لازم نمیاد و همچنین در عکس سالبه کلیه مطلقه عرفیه از موجب جزئی استفاده نکردیم پس دو لازم نمیاد از دلیل اضطراب استفاده کردیم دو لازم نمیاد دیدید که اجزاء قیاس خلف در مطلقهی که عرفی باشه نه مستلزم سوء ترتیبه نه مستلزم دونه اما در غیر مطلقه عرفیه یا مستلزم دوره یا مستلزم سوء ترتیبه چون در غیر مطلقه عرفیه پای سالبه دائمه پیش میاد به میون میاد اون وقت یا به دور منتهی میشیم یا به سوء ترتیب اما در مطلقه عرفیه در قیاس خود اگر بخوام در مطلقه عرفیه پیاده کنیم پای سالبه دائمه پیش نمیاد پای سالبه عرفیه به میون میاد و سالبه عرفیه قبلا انعکاسش بیان شده نظام ندور اونم به دلیل اختلاف بیان شده نظام ندور لازم نیاد نسوی ترکی روشنه پس علت این که مصنف قید آورده و گفته که این دلیل خلف رو شما در مطلق عرفی پیاده کن در غیر مطلق عرفی پیاده نکن همینه که مطلق عرفی خالی از اشکال پیاده کردن این دلیل در مطلق عرفی خالی از اشکاله در مطلق غیر عرفی گرفتن یکی از دو اشکاله این دفاعی بود که خواهی از مصنف داشتن الان این دفاع رو رد میکنن با این لفظ لیکن این دفاع رد میشه یعنی ثابت میشه که مصنف این قید رو گیجه آورده همونطور که توجه کردید تمام اشکال اینه که در قیاس خلفی که ما در غیر مطلقه عرفیه جاری میکنیم پای سالبه دائمه به میون میاد تمام اشکال این بود دیگه و سالبه دائمه بیان نشده در جای خودش که بیان میشه یا از دلیل اعتراض استفاده میکنه گرفتار سوء ترتیبی یا از اونجا هم از دلیل خلف استفاده میکنه گرفتار دومی اما در مطلقه عرفیه این محضور رو نداریم چون قبلا مطلقه عرفیه رو بیان کردیم چون قبلا مطلقه عرفیه بیان شده دیگه محضور نیست به خاطر اینکه ما در اینجا که انعکاس موجب جزئیه رو میخوام بیان کنیم قیاس خلفمون رو ذکر میکنیم و قیاس خلفمون اشاره میکنه به مطلقه عرفیه به سالبه مطلقه عرفیه سالبه مطلقه عرفیه هم قبلا بیان شده نه به دلیل افتراض امر رو یعنی دلیل رو مبتنی کردیم بر امری که قبلا گذشته و بیان شده مبتنی بر امری نشده که هنوز مجهوله سوء ترتیب نشده و چون اون امر رو یعنی اون سالبه مطلق عرفیه رو قبلا به وسیله دلیل افتراض بیان کردیم دلیل لازم نمیاد بنابراین در قیاس خلفمون اگر از مطلقه عرفیه استفاده کردیم محصولی نیست، اگر از دائمه استفاده کردیم محصول هست، اگر از سالبه عرفی استفاده کردیم محصول نیست، اگر از سالبه دائمه استفاده کردیم محصول هست. نتیجه حرف گذاشتم این شد. حالا میخوام بگیم که این توضیحی که ما داریم کافی نیست. چرا؟ چون مصنف معترفه که سالبه دائمه با سالبه عرفی یکیه، سالبه دائمه با سالبه عرفی یکی، سالبه دائمه با سالبه عرفی برمیگرده یا به عکس، بالاخره یکی هستن. پس اگر به میان آمدن پای سالبه عرفی ایرادی نداره و باعث دور یا سوء ترتیب نمیشه، به میان آمدن پای سالبه دائمه هم باید اشکال نداشته باشه، مستلزم دور یا مستلزم سوء ترتیب نشه. مثلا میگه در مطلقه عرفی اینو دقت کن که چطوری ارجاع میشه سالبه دائمه به سالبه عرفیه. مثلا میگه در مطلقه عرفیه قید مادام و مادامه میاد، یعنی دوام هست، منتها دوام به دوام وصف موضوع. مادامی که این وصف موضوع برای موضوع هست، این محمول هم برای موضوع هست، یا این محمول از موضوع مسئوله. در موجبش میگیم این محمول برای موضوع هست، در سلوه میگیم این محمول از موضوع مسئوله. این کی مسئوله یا کی هست؟ تا وقتی که وصف موضوع باشه. حالا اگر ما محمول بر ذات موضوع مترتب کردیم، بازم مادام از ذات موضوع این محمول یا مسلوب یا مترتبه، ببینید که بازم مادام هم میاد. در مطلق عرفی همونطور که قبلا گفتیم که اگر وقت دوام پیدا کرد محمول دوام پیدا میکنه، یا سلبش یا ایجابش. حالا فرق نمی کنه، یک وقت وصف دائمیست برای موضوع، یک وقت دائمیست برای موضوع، برای ذات موضوع. اونجایی که دائمی هست، اونجا شما می توانید بگید که مادام از ذات موضوع، می توانید بگید مادام از وصف موضوع، چون وصف با ذات همراه همیشه. مثلا کل انسانم کاتبون، کل انسانم مثلا حیوانم مادام، یا کل فلکم متحرکم مادام فلکن یا مادام موجودن، هر دو شکیه. چه به ذاتش توجه کنی، بگید مادامی که وجود داشته باشه متحرکه، چه به فلک بودنش و وقت فلکیاتش توجه کنی، بگید مادامی که فلکه متحرکه، هر دو شکیه. اینجا چون وقت همیشه همراه ذاته، هیچ وقت این ذات وقت رو از دست نمیده، به این جهت چه شما بگید مادام از ذات موضوع، چه بگید مادام از وقت موضوع. در صورتی که بگید مادام از ذات موضوع، یک دائمه دارید. در صورتی که بگید مادام از ذات موضوع، یک عرفیه دارید. در اینجور موارد میبینید که سالبه دائمه و سالبه عرفیه یکیه، فرقی بینشون نیست. چون سالبه دائمه مادام از ذات موضوع داره سلب میکنه محمول رو، سالبه عرفیه مادام از ذات موضوع داره سلب میکنه محمول رو، و در هر دو حال، در هر دو حال محمول با قید مادامه داره سلب میشه. و مصنف قبول داره که جایی که بحث مادامه پیش بیاد سالبه کلیش کم از سهارت میشه، چون سالبه عرفیه را قبلا مطرح کرده که انهو سالبه دائمه را هم قبلا مطرح کرده، و چون در سالبه عرفیه از قیاس خلف استفاده نکرده بلکه از افتراض استفاده کرده، که انهو از در سالبه دائمه را افتراض استفاده کرده. پس اگر ما در مانعرفی، یعنی در انعکاس موجب جزئیه، از قیاس خلف استفاده کنیم، درسته که قیاس خلف مبتنی میشه در سالبه دائمه، ولی سالبه دائمه مثل سالبه عرفیه قبلا مطرح شده. پس در اینجا که ما قیاس خلف استفاده میکنیم، قیاس میده مبتنی در یه امری میکنیم که قبلا مطرح شده و بیان شده، مبتنی نمیکنه در یه امر مجهول، و قبلا هم به وسیله دلیل افتراض مطرح بیان شده. پس تو لازم نمیاد اگر ما قیاس خلف رو در غیر عرفیات هم در موجبات جزئیه یا موجبات کلیه که مطلق باشن اما حکم نباشن پیاده کنی باز نداره لازم نیاد نسوه ترتیب لازم نیاد همه طوری هم مطلقه حسیه لازم نمیاد. علتش اینه که ما در قیاس خلصی که در قیل مطلق حرفیه از سالبه دائمه استفاده می کنیم، در مطلق حرفیه از سالبه حرفیه استفاده می کنیم. سالبه حرفیه و سالبه دائمه یکی هست، چون یکی هستن. از وقتی ما بیان کردیم سالبه حرفیه یا سالبه حرفیه رو، بیان شده سالبه دائمه. همونطور که اجراع قیاس خلص در مطلق حرفی مستلزم به یا مستلزم سوء ترتیب نیست، همچنین اجراء قیاس خلف در موجبه مطلق غیر عرفی هم مستلزم سوء ترتیب یا دور نیست. امروز این صدا کاملا حواستان فرق کرد، توقف هم نداره، یه سفره مشغوله. لیکن لما کان نقیض العکس، عکس به برد غلط نوشته شده، لیکن لما کان نقیض العکس، مثلا خادم میخواد در اینجا این توجیه شده رد کنه و ثابت کنه که مصنف در هر دو صورت چه مطلقش عرفی باشه چه غیر عرفی باشه میتونسته از قیاس خود استفاده کنه، زیرا که در هیچ یک از دو صورت نه دور لازم میاد و نه سوء ترتیب لازم میاد. لیکن چون که نقیض عکسی که یدعا صحته، عکسی که یدعا صحته عبارت است از موجبه جزئیه مطلقه، چون ما گفتیم که موجبه کلیه مطلقه و موجبه جزئیه مطلقه هر دو عکس میشن به موجبه جزئیه مطلقه. پس عکسی که یدعا صحته موجبه جزئیه مطلقه است. نقیض این عکس عبارت است از سالبه کلیه دائمه. نقیض عکسی که ادعا میشه صحت اون عکس، نقیضش عبارت است از سالبه دائمه کلیه. و کان این ده در نزد مصنف این مطلب حقه که انها یعنی سالبه دائمه کلیه مطابق است با سالبه عرفیه علی ما ظهر الیه من کتاب تناقض که توضیح دادم. خب پس سالبه دائمه مثل سالبه عرفیه است. حالا اگر در سالبه عرفی ایرادی نیست، در سالبه دائمه ایرادی نیست. پس اگر در صورتی که ما در قیاس خلصمون از سالبه عرفی استفاده کنیم به ما اجازه اجرای قیاس خلص میدید، در صورتی که ما در قیاس خلصمون از سالبه دائمه استفاده کنیم نیست، باید به ما اجازه اجرای قیاس خلص رو بدید. چرا شما قید دادید و در غیر سالبه و در غیر مطلقه عرفی اجازه اجرای قیاس خلص رو ندادید، در حالی که به مطلب شما فرقی نمی کنه. فقط بیان خود مصنف قبلا بیان کرد در چند صفحه پیش که سالبه عرفیه تن اجزش نفسها فا ازن کان عکسها. بنابراین عکس این سالبه دائمه، زمین توجه کنید، عکس این سالبه دائمه که در این قیاس خود مطرح شد و صاحب بصائر بهش اشاره کرد، عکسش یا میشه ضد، یعنی عکس نقیض ها، عکس نقیض که عکس همین سالبه دائمه میشه، یا ضد اصل ما اگر اصل من موجبه کلی است، یا نقیض اصل ما اگر اصل من موجبه جزئی است. اگر اصل من موجبه کلی است، این عکس نقیض که عکس سالبه دائمه میشه ضد، و اگر اصل من موجبه جزئی است، عکس نقیض میشه نقیض اون عکس. به حسن ما در اینه فعیزن کان عکس ها، یعنی عکس این سالبه دائمه، عکس این سالبه دائمه میشه زد یا نقیض عکس، و برهان تنین میشه. یعنی نتیجه میگیریم که این عکس نقیض کاذب است، زیرا که مضاد است یا مناقض است با عکس. اگر عکس نقیض کاذبه پس نقیض حق کاذبه، اگر نقیض کاذبه پس اصلی که یدعا صحته صحیح است و هو المتنی. بنابراین فعیزن کان عکس اون سالبه دائمه زد یا نقیض بالعکس، در حالی که لم یکن الکلام مبنیا علی ما بعده، این قیاس خلق دیگه مبتنی بر مادت نمیشه، مبتنی بر سالبه دائمه میشه و سالبه دائمه چیزی نیست که بعداً بیان بشه انعکاسش، بلکه قبلاً بیان شد انعکاسش. یعنی در ضمن این که انعکاس سالبه عرفیه بیان میشد، انعکاس سالبه دائمه هم بیان شد. بنابراین چون قبلاً بیان شده پس دلیل ما مبتنی نمیشه بر امری که بعداً بیان میشه و سوء ترتیب پیش نمیاد. چون قبلا به وسیله دلیل افتراض بیان شده نه به وسیله قیاس خود، پس عکس سالبه دائمه مبتنی نمیشه بر عکس موجبه جزئیه تا دور لازم میاد. بنابراین ما انعکاس موجبه جزئیه رو میتونیم به وسیله قیاس خود بیان کنیم. در مطلقه عرفیه هم میتونیم این کار رو بکنیم، در مطلقه غیر عرفیه هم میتونیم این کار رو بکنیم. یعنی اگر موجبه جزئیه هم یا موجبه کلیه هم مطلق باشن، چه عرفی باشن چه غیر عرفی باشن، میتونیم از قیاس خلف استفاده کنیم. زیرا که اگر عرفی باشن در قیاس خلف ما سالبه عرفیه مطرح میشه، اگر غیر عرفی باشن در قیاس خلف ما سالبه دائمه مطرح میشه. و هر دو نوع سالبه، چه سالبه عرفیه چه سالبه دائمه، هر دو قبلا بیان شدن و قبلا هم به وسیله افتراض بیان شدن. پس در اینجا که ما داریم از این قیاس خلف استفاده میکنیم، این سالبه عرفیه هم چون قبلا بیان شده، قیاسمون مبتنی بر امری است که قبلا بیان شده، مبتنی بر امری نیست که قبلا بیان نشده و بعدا بیان میشه تا سوء تعبیر لازم نه. و چون قبلا هم به وسیله افتراض بیان شده نه به وسیله انعکاس موجبه جزئیه، پس این بیانی که در انعکاس موجبه جزئیه داریم دور مستلزم دور نیست. این تمام مطلب در توجیه این قید و رد این توجیه. اگر چه وقت باقیه ولی من دیگه بیشتر از این نمیتونم بخونم، خیلی حواسم به این سر صدا پرت کرده. شلو وقیه رو میزه این سر دارم، حالا نمیدونم چی رو توضیح دادم دیگه، گذشت هرچی گذشته.